اگه شیخ دوتاشو پلو هم بحث
میگن انشالله شما دو
ولی خوردن رد میده فقط شیخ هم بیده نه دارم اینجوری
شلیل خواب شما
نمیدونم این قطعا چونه این کار میکنه ولی شهید سر پلو هم بحث کرده ولی معروف یکی جدا بحث کرده
همه شیخ نجا بود
تنظیمشون رو عوض کنم یعنی همین اینا رو مثلا یکی بیاد کنار هم دیگه بذاری یه کاری یا یه سواد سوایی شایده یه تحتیل رومه نمیده برای اینجوری اینو مشکل میشه میدنی ولی ممکن هست دیگه یه برای جو حل معبولم واقع بشه خود رساله هم دیدیم رساله شیخ ترتیب قوانین رو اینا رو تغییر داده دیگه ترتیب اصلا خود قوانین تو مثلا معمولا یکی ترتیبی میاد پسند میشه بعد دیگه مثلا سالا هم ترتیب میمونه تا یکی بیاد عوض کنه و اون پسند نامونه شه و اینه که این وسطه ترتیب رو عوض میکنن متهم میشه مگر اینکه مقبول بیفته
مگر اینکه آدم بزرگی باشه جا این اینقدر بزرگ باشه که مورد اعتراض واقع نشه ازش تقلید بشه
حرف درست ولی شهید صدر من آدم کوچولی نبود
خب تو دوره خودش حالا زندگی نامه شاید میمون چرا بودی ولی تو دوره خودشون تقبولیت که مثلا مثل آقای خویی یا شاگرد
آره الان هم
شده یعنی بعده های خورده جا افتاد به اصولی بودن و اینها ولی خب
الان هم همینطوری داره باز آقای خویی رو بیشتر قبول دارن تا شهید
صدر اصلا خیلی چرا کم میخونم تا چرا دید دست خارج بشاره کنم خوصم قدیمی ها کم میشه تو سوال بپرسیم
بفرمایید
تفاوت که این پنجشنبه راجع به دو تا مسلک گفتین از دوری که آیه میگن یکی مسلکی که مرحوم ناینی گرفته بحث تجلیت تفقه و امضا
برای آقای تفقه خب من
بله یه مسلکی هم که مسئله شیخ گرفتی که بحث تجلیت نیست بحث اینه که این غایت
قیود یکی یکی آورده جلو تا آخر
ذکر کرد راجعه این دوستان
این جزوه حاشیت اومده وارد داری
نه حالا فهم دیشب فکر کردم احساس کنم اینه که اینجا این سیده اغلاست که مشخص میکنه تعلیل هر دو قائلن که این دوتا تعلیل هم یعنی تفقه یه سببیه یا حالا نمیم درست تفسیر کرده باشم سببی خب اینا سیده اغلا واقعا سبب رو طریق میدونه برای این سبب خودش یا سبب رو نه مثل همین فارسی که ما ترجمه میکنیم غایت تعلیل میدونه
دیگه بستگی داره فرق میکنه به نظر شما تو تفقه چجوریه
فکر میکنم خود تفقه به ما با توقف چیز
نداره آره این حرف ناینی درست
اینجوری فکر کردم خب تفقه به ما با توقف چی داره
ما هم مثلا همین فکر میکنم خوب بود
یعنی مثلا یادگیری احکام خودشون به خودی خودی
خوب بود زاویه بحث فکر اینجوری اتفاق
اصلا هیچ دلیلی الان ندارم واقعا
نه همین مطلب یعنی شما میخوای استظهار بکنی باید بگیم اون ظهور هم رو اغلاییست اغلا هم کدوم فهمیده میشه قید پشت سر هم یا طریقیت
ولی همه جا اینجوری نیست
همه جا اینجوری
نیست همشیش تا مثال دیگه از خودم
دادم خودم هر موردی را باید دید
موردی
باید بگیم اغلا در اون مورد چه کار میکنه در این قضیه تفقه رو بحث نیست در اینکه هر جا بود طریقه ما سه جور داریم طریقی تمام الموضوع جزء الموضوع یعنی یه جای تمامش همینه یه جای جزء اینه جزء واقع یه جا هم تمامش واقع اینجوری به نظر میسید تفقه طریقی باشه یا اگر هم باشه در حال جزء الموضوع باشه تمام الموضوع نباشه
تو اصلی در مورد شیخ و نورینی سر این نیستش که اون انذار وجوبشه
الان یه میخوام بحث کنم مثلا توی قضیه حاکم شهر ما فکر می‌کنیم تمام موضوعه مثلا واقع نیست ولی توی قضیه حالا بحث می‌کنیم که تفقهه اینجا فکر می‌کنیم در طریقیه طریقیه من
اینجا در موضوع هم نیست طریقیه من بفرد
تو
اصلا
در
باشه
خونه اون سر اون قسمت انذارش بیشتر نیستش که انذارش وجودش نفسی یا طریقی
به دنبالش بقیه هم میاد حذر هم میشه طبیعتا تفقه هم میشه طبیعی
نه یعنی ممکنه حتی شیخ قبولش بره تفقهش طریقی هستش خود بحث داره انذارشه
اگه تفقه طریقی باشه انذار هم غایت تفقهه بعد حذر هم غایت انذاره همش خراب میشه حرفش وقتی درست میشه که از اون وجوب نفر همش مقید بوده، وجوب نفر لتفقه، وجوب تفقه للانذار، وجوب انذار للحذر. همون بیان که امامی نجفی داره تو آشنا، این امامی نجفی آدم ملایی بوده، منتها بعضی ها معروف نمیشن ملا، ولی معروف نمیشن. ایشون هم خلاصه هم عاشق رسائل داره هم عاشق مکاسب. خلاصه هم دیدی بیشتر توضیحی، هم مکاسبش هم رسائل شاید نایدی بوده، بیشتر توضیحی.
قانون مدنی
نه اون سید حسن یک میگه این نجفی، امامی نجفیه. عراق
بوده
عراق، آره مقارش عراق هم اشکالش همین بوده که عراق بوده. اگه نجف میبود بالاخره اونجا حرفاشو میشنیدن. یعنی شما از این محیط علمی فاصله میگیری دیگه، اونا هم که اونجا هستن به این بحثای ریز کار ندارن، اونا هم که به این بحثای ریز کار دارن شما رو نمیشناسن. یه کتاب بوده یه گوشه ای ولی وقتی یه کسی بخونه این عجب مطالب بخونه داره استفاده.
توش یه این
استدلال
مطرح شده
یعنی
برای این استدلال به این آیه برای خصوص خبر واحد اولین بار توسطی که
بررسی نکردم، تاریخی بررسی نکردم.
چه دیدم آلوسی هم استفاده میکرد از این تفسیرش برای اثبات
شیخ اون رو سراغ منابع دست اول حالا مثلا اصول ها آلوسی تو اصول چه کار است؟
نه نه تو اصول
آلوسی نه آلوسی نه تفسیر یک کسی باشه ولی تو اصول مطرح نیست.
نه میدونم مطرح نیست، همینجوری داشتم تفسیر آیه رو نگاه میکردم.
من نمیگم خوندنش گناه داره ولی
تفسیر خوبیه.
من خودم میدم دور اول داشتم درس میدادم نه همچه خیلی هم خوب نیست.
هر چقدر تفسیر سلفی ها الان خیلی استفاده، یعنی
اصلا سلفی ها چیز درست حسابی دارن؟
نه نه قضیه اینه، شما اگر به تفسیر سلفی ها مسلط شید حرفتون تو جهان اهل سنت خریدار داره.
بخاطر اینکه عرض متن کلامیشه که چون الان سلفی ها بورسن مثل که ایزان اشعاره بورس میدن ولی برای کشف واقع خب معلومه شما سلفی و معتزلی با اوشون توی
این آره دیگه میخوام بگم ما تفسیر زمخشری میخونیم و به ادبیات
ما تفسیر زمخشری میخونیم میخواد ادبی شو یاد بگیریم نمیخواد که جهان اهل سنت مثلا
نه خب مثلا تیکای داش برای مثلا نه.
ولی خب اون درد شما درسته، کسی که میخواد مثلا کار تبلیغی بکنه آره. یا نگاه ببین دو تا زاویه نگاه، یه وقت شما میخواید حالا آیه رو یاد بگیرید، ما رو باید اصول یاد بگیرید، کار به این نداریم حالا دیگران اینو میپسند نمیسند، ما میخواییم یک روش استنباط یاد بگیریم بعد خودمون از این روش استنباط چکار کنیم استفاده بکنیم بعد اون محصول کار رو میخواییم عرضه بکنیم. اونی که شما میگید تو بحث عرضه است، من اگه فردا خواستم اصول خودم را یا فقه خودم را به جهان منتقل بکنم باید بدانم اونی که الان داره تولیدش جنسش فروش داره رقیب منه تو این بازار ایکسه ایگرگه، اونه این مفروضش اینه که من قبل چیزی خودم برای عرضه داشته باشم. مثل این بوده که شما 10 تا مغازه اینجا داری اینا دارن پوشک میپوشن، شما میگه من با اینا دعوا دارم نمیخوام من اینا بپوشم. خب باشه هی بری جلو مغازه اینا داد بزنی بگی این لباسش به درد نمیخوره گرون فروشه، این راهکار اصلی نیست. راهکار اصلی که تو یه مغازه پوشک پلوش بزنی، البته تو اگه بخوای پوشک فروشت خوب باشه یکی باید پوشک خوب بیاری، یکی که بازار رو بشناسی که الان رقبا چه جنسایی دارن، بعد اون موقع تو میتونی بازار رو بگیری. ما الان گیری که داریم توی بحث های کلامی و تقریبا همش ما دو دسته آدم توی حوزه داریم، یعنی دسته های دو دسته آدم داریم که توی این بحث هم. یه دسته کسایی هستن که دنبال کار علمی خودشونن، براشون اصلا مهم نیست حالا که دیگران چی کار کردن یا نکردن، کار علمیشون میکنن نتیجهشون رو میگیرن و ارائه میدن. خب اینو مثلا تو فلسفه‌اش هم همینه، چون رقبا را و نیاز بازار را نمیدانند اون مقبولیت آنچنانی هاشون پیدا نمیکنه، حتی اینا هم دنبالش نیستن. مثل مثلا علامه طباطبایی، علامه طباطبایی اینطوری، علامه طباطبایی خیلی تو منابع تحقیقش نظر به مثلا حالا بعد از شهید متحرک میره تهران رو برمیگرده چرا؟ ولی قبل از اون که شما نگاه میکنی اصلا ناظر به اونا نیست. من بحث به مثلا کسانی که الان توی ایران دارن بحث عدلی مینوشتن یا بحث دیگه مینوشتن، فرض کن فلسفه غرب میگفتن، ناظر نیست، نظرش به فلسفه خودش فکر کرده اندیشش داره میگه. مثلا شما حاشیه اخبارشو که میخونی کاملا معلوم اصلا نظر به اونور نیست. یه سری اینجوریه. بعد اینا خب خوبه، منتها من یه وقت راجع به عدلی شاید مثلا کامل برای چلچرا بعد که اونجا نوشتیم تموم شد بعد آقای خسروفانو گفت چون تو عدلای اونجا هم کار کردی یه موانع کلامی امام خمینی داشتیم نوشتیم عدل الهیشو ما شما کار کنیم. بعد من عدلای امام خمینی کار کردم ای همه حرفایی که شهید مطلعی زده همه رو امام داره، یعنی اون قسمت اختلافی و آرایی داره. بعد یه چند وقتی به هر کی که مثلا راجع به سوال میکرد آدرس بدم از کتاب امام بودم گروت منبع دست اول. بعد میدم گفتم نمیفهمین اصلا منوز چی داره میگه. خب چی بود قصه؟ این بود که امام این بحثا رو گفته بود ولی ناظر نبود به اون شبهاتی که الان در بیرون راجع به عدل الهی بوده. خودش فکر کرده و راجع به عدل الهی کتاب هم خونده بود نظرش رو نوشته بود، ولی کم شهید مطلعی ناظر به اونها نوشته بود. شهید مطلعی حرفای ما بلد بود، بعد که بلد بود وقتی ناظر می نویسی اون موقع می نویسی این جنس رو بفروشی. اما الان ما دو گروه داریم، یه سری گروه که در حقیقت جنس جایگزین ندارن، یعنی اصلا ندارن که عرضه کنن، فقط اینطوری حرف یکی رو بخونن بعد بشنن مثلا نقل کنن بگن ایراد داره. این راهکار نصف نیمه است، این جواب نمیده. تو رشته ما مثلا اقتصاد مارکس رو بخونن بگن 20 تا ایراد داره، اقتصاد کی رو بخونن خب این که راهکار ناقصه. حالا تو میگی چیکار کنیم؟ مدل جایگزین این نیست که شما همونو بگید الان جایی که ایراد داری برداری و یه چیز سطحی مثلا جاش بذاری. این نمیشه، میشه مثل یه ماشینی که سرتاش به هم نمیخوره. وقتی میشه که شما خود یه ماشین داشته باشی، یه گروه دیگه هم داری الان کم هم نسلشون داره منقرض میشه، شاید هم شده باشه تقریبا در بعضی جا که نه اینا کاری ندارن، خودشون کار علمی میکنن و تولید میکنن و به نتیجه هم میرسونن. خدا خب دیگه اونا نگاهی به بازار ندارن. برای شما اول باید آینه را برید بفهمی، خودت به نتیجه برسونی، بعد که رسوندی حالا به یه نتیجه که حالا خودت قانع شدی بگیم که حالا همه بذارم، بعد حالا میخوایی محصولت رو عرضه کنی. حالا باید میدونی کیا الان راجع به آینه تو بازاری که میخوایی عرضه کنی، اونم مهمه. مثلا تو حوزه علمی قوم میخوایی عرضه کنی یه جوره، میخوایی بری مثلا توی فرض کنی محیط سنی عرضه کنی یه محیطه، اروپا میخوایی نظر یه چیز دیگه است. کیا الان اونجا رقیب شما هستن و اونها الان مثلا چجوری دارن میگن، بستر چجوریه، نیاز مخاطب چجوریه، اینه مال مرحله بعده. علت این که الان آفتاب لگن هفته از شام ناره چی شده اینه، این تیکه دوم الان اینجوریه. این مثلا طرف اصلا نمیدونه این چیز هم نیست، میاد بعد وارد میشه یواش یواش هم کار میکنه، کم کم سنش هم میره بالا، یه خورده ریش و لحیه هم پیدا میکنه، یه چیزه شکلی هم یاد میگیرن وقتی به مرور زمان. مطمئن اون محتوا در اون حد نیست که مدل جایگزی دوباره بده، اینطور جدیجه گرفته نمیشه. پس اول شما یه تمرکز بذاری آینه چه میخواد بگوید، اینجا آرسی فایده نداره. بعد که فهمیدی به وقت خواستی کارتو عرضه بکنی، بعد اینجا ببینید آرسی آرسی هم که آرسی به جدیده، باید بری قدیمی ها رو ببینی.
همون خواستم ببینم
بری تو مدما، مثلا تو کتاب مدما عامه که بوده، مثلا شهر تفت آزادی، شهر عزادی، اینا این استدلال اومده نیومده، اگه اومده چجوریه، چی گفتن.
همین میخواستم بپرسم کی بوده تاریخ،
بعدا بیام
همین چیزی که شما فرمودید.
آره چون شیخ همین بحثو داره، پس قبل از شیخ بوده، اما حالا اول کی شروع کرده اون نمیدونه.
جای
خب بگذارید شروع کنید دیگه میشه. من
آلوسی لعنتش
میکنم شما. خب بله
سیدم
دارم حالا نمیدونم
در مرزی
خدا لعنتش کنه،
البته خدا لعنتش کنه درسته، کتابش هم باید خوب برای کسی کرده میخواد تو محیط کار کنه درسته، ولی در هر سر ایش کنه اصول نمیشه. اصوله که شما یاد بگیری آیه نفس چی میگه. حالا آلوسی رو صد دقیقه لعنتش کنه یه صد دقیقه شما آیه نفس درست نمیشه.
برکت دارم
خب عرض شود خدمت شما که آخر آیه گفت لعلهم بگید یحذرون. حالا بعد بگید تحذیر یعنی چی؟ بگید آقا جون ما دو جور تحذیر داریم. قبلا بهتون گفتم تا زمان شیخ طوسی و کتاب به طور خاص نهایه شیخ طوسی مرسوم چی بود؟ متن روایتتون فتح باشون می آوردن، متن روایت رو می آوردن، نه اینکه یعنی صرفا راوی بودن مفتی بودن، متا متن روایت در فتوا ذکر می کرد. بگم همه شون هم مفتی بودن، مفتی ها شون بودن، خب راوی غیر مفتی هم داریم. یه وقت تحذیر علی وجه الافتاء است، مثلا امام خمینی، شیخ انصاری، اخوند خراسانی، علامه هندی عرض میکنه مقدس اردبیلی می‌نویسه تو کتابش آیه خویی انجام این عمل حرام است و اجتناب از آن لازمه. این تحذیر هست یا نی؟ تحذیر دیگه عقاب میشه. تحذیر علاوه جن افتاده اینجا بر کیا لازمه؟
بر
مقلدی، چون اجتهادیه دیگه، اجتهاد باید دیگه هم حجت
نیست.
یه وقت تحذیر متن روایت رو میاره، مثلا ابن باوعی قومی می‌نویسه حرام است، مثلا متن روایت حرمت رو میاره، یا مثلا صدوق همینجوره. خب این هم باز درست متن روایته، منتها حیثیتش حیثیت افتائیه، یعنی من از این روایت حرمت فهمیدم و لذا دارم شما را تحذیر میکنم از انجام این کار. خب این دوباره این صد افتایه. اینجا بر کی حجته؟
تبلیغ فتواشون بود.
متنش هم فتوا خودشون بود. اینجا بر کی؟ بازم بر مقلدینشون. چون دوباره حیثیت افتا توشه، اجتهاد توشه. اما اگر روایت رو آورد و حیثیت افتا نبود، حیثیت فقط نقل روایت بود به ما هو نقل. خب متن روایت رو نوشته، حکایته. خب این حکایت دیگران چیکار باید بکنن؟ خودشون باید برن بررسی کنن که این ازش حرمت در میاد یا در نمیاد، اقام در میاد یا در نمیاد. اونی که آیه نفی داره دلالت میکنه اون قسم اول و دوم است. پس کلیت بحث اول ماجیک دارید؟ خب ولش کنید. پس کلیت بحث این شد، کلا صرف نظر از آیه نفی تحذیر دو جوره. یه وقت علا وجه اینجا شیخ خدا افتاء است، یه وقت علا وجه حکایت است. دوباره حکایت دو جوره، یه وقت حکایتی است که ازش استنباط حکمی کرده، استنباط تحذیر کرده، یه وقت استنباط تحذیر نکرده، صرف حکایت به ماهیتی است. اونجایی که افتاء باشه یا اگه حکایت هم هست، استنباط تحذیر از اون حکایت باشه، اینجا برای کی حجته؟
مقلدین،
خودش و مقلدینش. اما اونجایی که حکایت به ماهیه باشه، اینجا دیگران حکایت رو تصدیق میکنن، اما تحذیر باشد یا نباشد رو خودشون باید استنباط بکنن و حجت دید. نه از خارج ها گرفتی؟
چیشو تصدیق میکنن؟
اینکه این خبر از امام صادق شد،
اون حضر رو تصدیق نمیکنن؟
نه دیگه، حضر باید بفهمن، حضر استنباطه، حضر استنباطه. ممکنه من تصدیق کنم. ببین گفتم شده به تو روایت عصبه رو گفتم؟
بله.
خب دیگه زراره. اونجا زراره تصدیق کرد یونس ابن عبدالرحمن را. گوش میدی شیخ خدا؟ گوش میدی. اونو بذار کنار، بذار کنار. آدم یه تمرکز باید یه جا بشه، بعدم میخوام هوای نفس چند دقیقه. دو جوری یه وقت هست، مثلا در روایت یونس ابن عبدالرحمن زراره یونس را تصدیق کرد بر حکایت روایت، اما تصدیقش نکرد بر این که باید به عصبه ارث بده. معناش من توش دو این سه چون نمیشه وقتی حکایت به ماهیه بود، حکایت رو تصدیق میکنیم که بله امام گفته، اما معناش این نیست که اون چیه اون فهمده هست کنیم، حتی اگه نص باشه، چون ممکنه ما جهرش رو قبول کنیم، مثل قضیه زراره و یونس، زراره و ابن ابی عفو. خب حالا بیاییم رو آیه هست. آیه حضر هم میگه لعلهم یحذرون. کدوم حضر رو داره میگی؟ این حضر رو کجا میگه؟ حضر کیه؟ حضر منذرینه. کدوم منذرینه؟ منذرین متفقهینه. متفقه بودن یا نبودن در کدام حضر تأثیر داره؟ بگید
تو افتادی یا نه؟
تو افتا. و اگر صرف حکایت به ماهیه یه باشه، چه اهمیت داره که طرف متفقه یا متفقه نیست؟ اونجا فقط این مهمه که متن جمله ای رو که از امام گرفته دقیقاً رو برای ما نقل کنه. حالا خودش میفهمیده یا نمیفهمیده چه اهمیت داره؟ رب حامل فقه الى من هو افقهومه، درستی یا نه؟ کمان که اونجا ابن ابی یعفور برای زراره نقل کرد، زراره بهتر از ابن ابی فهمید. وقتی رفتن پیش امام، خود ابن ابی یعفور تغییر است، امام بهش گفت اعطاک من جناب نورم، زراره بهش کن. بعد که رفت امام زراره رو تصدیق کرد، رفت پیش امام، درست یا نه؟ پس بنابراین وقتی که حذر در آیه نفع در ادامه انذاری گفته شده که در اون انذار متفقه بودن منذر موضوعیت داشته، معلوم میشود که این حذری است که عقیب الافتاء است. حالا چه عبارتش هم از خودش باشه، یعنی از اول علی وجه افتاء باشه، مثل افتاءاتی که از نهایه شیخ طوسی به بعد رایج شده و هنوزم رایج دیگه، درسته؟ که عبارتان خود فرمود، چه عبارت از متن روایت باشه، مثلا استنباط خودش رو داره عرضه می کنه، مثل مثلا قبل از نهایه شیخ طوسی رایج بوده، مثلا تو کتب شیخ صدوق. قبلا بهتون گفتم تو کار امام اینا خودت تو روزها هاشیه که این صدوق اینا اخباری به اون معنایی که ما به اخبار واحدانی اصلا نیستن، این نیستن، این که متن خبر را در فتوا بیاورد یه بحثه، این که بگیم ظواهر قرآن حجت نیست، اسناد نیاز بررسی نداره، فقط کتاب معتمد باشه، اجماع حجت نیست، عقل بدیهی حجت مطلق نظرش حجت نیست، یه بحث دیگه است. چه اونطور باشه که اونو انجام نه، جفتش اجتهاده و آیه این حذر را میگوید و بحث ما تو حجت خبر باید اینا نبود، بحث اینه که این مخبری خبری آورده برای ما زن حاصل شده، ما عمل بکنیم یا نکنیم، ما بسوسا اینه دیگه. اینجا دیگه تفقه و عدم تفقه مهم نیست، چون حکایت ما یحیی است، درسته؟ این مهمه، اگه چیزی مهمه وثاقت مهمه، ضبط مهمه. اگه یه کسی باشه ولو فقید دو خط بشنوه 20 خط نقل کنه، این نمیشه رو نقلش حساب کرد، چون 18 خطش از خودشه، درسته؟ اما یکی گیج هم باشه ولی اون دو خط رو درست نقل کنه ولو فقید هم نباشه واسه اون معتبر. بنابراین اون چه که اصلا آیه نقل اشتره صحبت میکنه هیچ ارتباطی با فضای بحث خبر واحد نداره، این مربوط میشه بحث اجتهاد و تقلید، مربوط میشه بحث اجتهاد و تقلید مال اونجا هست، روشنه؟ شیخ بهایی هم داره که این روایی بعضی از ادله‌ای که برای خبر واحد آوردن اصلا هیچ ربطی به خبر واحد نداره، مثلا من حفظ علا امتی اربعین حدیثن که روایت 40 حدیث، حفظ 40 حدیث، اینو برای خبر واحد آوردن، بعدن شیخ هم نقل میکنه، این چه ربطی به وجود خبر واحد داره؟ این حفظه دیگه، حفظش کنید از بین نره، درست شد؟ حفظ کنید از بین نره، اما این معناش نیست که اینا تک تک حجتن واجب و اتباعن ولو زن داشته باشید، کاری به این نداره. آیه نفر هم همینجوره، ربطی به بحث عمل به خبر واحدی که ما داشت بحث میکنیم نداره، به بحث متفقه. اونی که مسلم داره میگه وجوب کفایی مجتهدین است در میان مسلمین، اونی که شاید بشه استفاده کرد تقلیده، مثلا استفاده نمیشه، داره بعضی گفتیم و برای خبر واحد
اینکه
تفقه
کنه، یعنی که
الله
از
به طور
اجتهادی
یاد گرفته، تفقه هم دیگه فهم با فقه فرقش همینه.
خب تو معنای
امروزی آره،
ولی
در معنی نه، الان هم از اولش بوده، فقط اول عام‌تر بوده، اجتهاد در هر شاخه ای از علوم اسلامی رو میگفتن تفقه، فهم عمیق، الان اجتهاد در خصوص احکام فقهیه رو میگن تفقه و فقهیه. و لذا ما وقتی معنای آیه رو میگیریم، تفقه رو که میخواییم معنا کنیم، یا روایاتی که مال اون دور است عام معنا میکنیم، یعنی در دین فقیه بشوید، این دین فقط احکام نیست، عقاید هم هست، اخلاق هست، یعنی پس چی شد؟ اشتباه نشه، فقیه شدن همین فقیه، فقیه یعنی اجتهاد، مدام متعلق اجتهاد محدود نیست فقط به فروع دین، این روشن بشه، معلوم شد؟
بعد
نه من نظر
به این
رافت بعضی روایت
سوزیدن
همی که اینجوری حضرت
مثلا
علم
به
شیعیان
گفتن تفقه
و فقهی، یعنی که بده احکامتون یاد بگید لاوبالی نسبت به احکام، نه فقط یاد گیری نیست، فهم عمیق احکام. ببین یه سری حکم میپرسن، یه سری تفقه حکم میکنن، یه دو دسته، اونایی که حکم میپرسن راوی غیر فقیه هست، اونایی که تفقه در مسئله میکنن اون راوی فقیه هست. تفقه همون فهم عمیقه، وقتی که تفقه و فقیه فهم عمیق از دین، مثلا اتفاقی که افتاده به مرور زمان تفقه محدود شده، اصطلاحش نقل عام به خاص شده، یعنی چنده به خصوص احکام، ولی تفقه این هست و تفقه در عقاید، در تفسیر، در اخلاق، در شاهدی که رو بدیدی هم هست.
اون از اون نزولای تفکر چه شکل
میشه؟ حالا واقعا میشه فهمم
شکلشو دارم میگم. به اون شکل مرحوم شیخ صدومینا بود یا به شکل الان؟
ببین زمان هر چی میاد جلوتر طبیعتاً فقیه شدن چی میشه؟ سخت‌تر میشه. 100 سال دیگه هم از الان سخت‌تره. اون عربی که اون مرده 3 سال ادبیات طرف که نمیخواسته بخونه.
سوالم نازه به چیز دیگه است. میگم اگر تفکر هم به همین شکلی مرحوم شیخ صدوق بود، یعنی وقتی از یه نفر سوال میکند از زمان امیرالمومنین، هم جمله امیرالمومنین رو در پاسخ سوال میگفت به طرف طرف هم
بله متو اگر این باشه فقیه مهم تفکر نمیخواد که میشه نقل سماع میشه.
نه این یه فقهی هم داره دیگه، یعنی متوجه شده در پاسخ سوال خب باید به کدوم بخش از
جواب اگه اینو بگیم تا زمان شیخ طوسی هم اینجوری بود.
خب تا زمان شیخ طوسی پس اگه آیه ناظر به این بخش باشه
ما میگه ناظر به
شما وقتی این آقای مجتهد رو تصدیق
کنید یعنی خبر واحدی که میخوایم حجت بکنید دیگه فقط مال مقلدین نیست، مال همه است. والا برام مجتهده
نه نه حداقل شما مقلدین تصدیق داری کنین از امام صادق شده که این آقا داره میگه
چرا اونتا این حذر لازم نیست دیگه به خاطر اینکه من اصل اقاد از اون میگیرم، اما اینکه حذر از این استفاده میشود یا بگو نمیشود به نظر خودم هم دیگه لذا ممکنه اصل اقاد رو تصدیق بکنم ولی همون سال قبل تو بس گوش ندی یه بار دیگه میگردم ببین قضیه زرار و ابن ابی یعفور زرار چیکار کرد؟
زرار رو تصدیق کرد که این خبر شما از امام رسیده
ولی حذر کرد؟
ولی حذر نکرد چون
ولی آیه داره میگه حذر کنید. پس آیه معلوم شد کجا رو میگه؟
اون بخشی رو میگه که
لزوم دارم نقل میگه کنم و الا دیگه هم که حذر رو میخوام که دیگه هم اصل خبر رو تصدیق میکنه. حذر کردن یا نکردن تابع استنباط بگو خودشون یا مجتهدشون. مطلب از اول میگه یه تیکش کنی جانبه تمام حرفشه همینه، میگه وقتی در این آیه تحذیر اومده یعنی جایی رو داره صحبت میکنه که باید حذر کنه. در خبر واحد که به ما و خبر واحد که حذر نمیخواد، حذر مال اونجاییست که افتا باشه. الان ولو علاوه چه افتا باشه یا اصلا علاوه چه افتا هم نباشه، علاوه چه نقل روایه باشه منتها نقل باید به جهت تخوفش درسته؟ که مثلا به قول شما شیخ صدر رو دارستن این رو داره میگه و الا اگر حکایت به ماهیه یه باشه اونجا که تخوف نیست من اصل خبر رو تصدیق کنه. این که این حذر میطلبد یا نمیطلبد این برگه به استنباط خودم یا مرجع.
در ادامه سوال ایشون این همین روایاتی که بود دقیقاً تفقه رو در مقابل اعرابی بودن و اینها قرار داده میشه. خب این که
اعرابی مسئله ولد نیست نیست چه؟ هر جاهلی نمیگن اعرابی ها. اعرابی مثل مثلا میگه بی سواد نادان
بی فرهنگ
اینو میگن اعرابی. مقابل اعرابی مسئله دان نیست لزومن، کما اینکه خیلی از اعرابی ها هم بودن که خیلی چیزها رو بلد بودن منطقه بلد بودن نیست، همون مدرسه ندیدن مدرسه هم باز تبریه خود نیست درس رسمی نداشتن دانش رسمی نداشتن
نیست. فقط بگید این چجوریه مسئله بلد نیست
چشوریه؟ ممکنه بلد باشه، ممکنه کمایی که داره اون ابن عباس که اول ما بود بودن همون اول ما شده نگاه نگاه کن بینید عربه این زودتر از ماهی کنید عربه بعد اون گفتم بهش اول ما شده یعنی شطور و خامون نگاه کرد به خورشید بعد اول ماهه بعد هم کجا من گفت من همیشه وقتی از این بیابون رد میشم اول ما که میشه این ماهی میره اونجا از اینجا خونده اینه. این که در اعرابی نه یعنی هیچی نمیدانن، مثل الان موضوع را ممکن اصلا بهتر از یک فقیه هم بشناسن. اون ابن سینا با چیز رفته بودن آسیابانی بود بعد آسیابانی گفت بارو شدید که خب دیگه اونو میگن مثل اونو میگن اعرابی، نه اینکه هیچی نمیدان خیلی چیزا ممکن از ما بهتر بدانن، اما اون احکام شرعیه را اون تفقه را ببینن ازا اعرابی مقابل فقیه نه اعرابی من داری تو
خب نوت میام که حاضرشون میارن اون خود روایت تفقه و فی دین الله بلا تکون و اعرابا فهنه هم من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله و الین یامن قیامه و لم یزک چه هم له عمل، یعنی مطلقا هر کسی که فقیه نباشد رو با این بیان
لذا بگه اگناس از سلاسه اما عالم اما متعلم و سلاسه و جمعه باید یا خودش متعلم فقیه باشد یا متعلم اجمالی باشد که میشه مقلد از فقیه و الا همه جمعه ها میشه ببین با دو جور متعلم داریم، متعلم اجمالی تفصیلی، مقلد متعلم اجمالی است، مجتهد متعلم تفصیلی است. یا این بد باشه یا خود امام معصوم باشه یا بقیه که همه جمعه ها هستیم. بخونیم دیگه بحثی خیلی شد به اینجا برسیم. توضیح و زالک ان المنذر
ان سالت
تموم
شد یه
چیزی نه داری بخواد راجع به تحذیر صحبت بکنم انذار صحبت بکنم توضیح و حذر این حذر و انذار چجوریه منذر یا تنذیر میکند و میترساند علی وجه الابتاء و نقل میکند اون چرا که مدلول خبر است به اجتهاد خود منذر یعنی چه
تفقه
یعنی عبارت پردازی از خودشه فایده و تفقه از شیخ خودم نقل میکنه مدلول خبر را به اجتهاده یعنی عبارت پردازش هم مال خودشه عبارت روایت بگی نیست یا اینکه انذار میکند اون منذر و میترساند با لفظ خبر حکایت میکند لفظ خبر را از حجت یعنی از خودش عبارت پردازی بگی نمیکنه فعل اول یعنی چی؟
جایی که
خودش عبارت پردازی میکنه که در فتاوا گفته از نهایش شیخ طوسی به بعد دیگه رایج شد الان هم رایجه میگه یا ایها الناس اتقوا الله فی شرب المعاصیر فی شرب العصیر فإن شرب العصیر یوجب المؤاخذه این عبارت پردازی از خودشه درسته که فتاوا هم الان اینجور میگن دیگه از نهایش شیخ طوسی به بعد که جمعش هم بهتون گفتم دیگه از تن خواب در دنیا نگفتم نهای شیخ طوسی نگفتم اهمیتش چیه نهای شیخ طوسی شیخ قبل از نهای اونی که رایجه عبارت پردازی از خودشون نیست متن روایته هرچند شیخ مفید سید مرتضی و خود شیخ هم در کتاب های قبلی تا حدودی از این رویه فاصله گرفته بودن ولی باز اجمالا این وضعیت هنوز حفظ شده بود اما دیگه نهایی رو که شیخ طوسی نوشت کل عبارت پردازی از خودش شما اگه نگاه کنید کل عبارت پردازی از خودش بعد خب برای علمای کم سخت بود برای حالا علمای پایین تر که من حرفای مثلا شیخ طوسی رو اینو بر تبلیغ کنن سخت بود اینا جمع شدن در نجف که شیخ را قانع کنن که از این رویه دست بکشه شیخ هم خواست اینا رو قانع کنه که من راحت همین کارو کنم هر چی بعد میگفتن این دورا میگفت اونا قبول میکردن اونا به شیخ میگفتن شیخ قبول میکرد تا بالاخره یه شب یکی از اونا بیدار شد امیر المؤمنین رو خواب دید رفت به بغلی گفت من امیر المؤمنین رو خواب دیدم به من گفته نهایه کتاب خوبی است اینم جالبه نگفته درست است خوش بده شیخ خوش بده حالا طول داره حرفای جوانی است بعد البته خواب حجت نیست ولی الان اینجوری هم هست بعد میگوید که خدمت شما هم شود که من خواب بودم بعد از این من همین خواب بودم میگن که پس با هم فقیه هم دیگه مثل شیخ تو هم فقیه هم میدونم این حرف ها که خواب خودش حجت نیست موضوعیت نگه میگن حالا اون چرا که خواب دیدید بنویسید دیگه تعریف نخواهیم بنویسید بعد نوشته ها رو مقایسه نوشته ها رو با هم مقایسه دیگه همه شون خواب دیدن دیشب که امیرالمومنین کم و زیاد داره این دیگهش مشترکه امیرالمومنین بهشون گفته نهایه کتاب خوبی است گرفتی شیخ خدا اطمینانه که حجته ولی خواب حجت نیست این نیست که ما تا یه چیزی حجت خبر ضعیفه بذاش تو یکی باید گفت که بعد اصول کافی رو بردارن خبرهای ضعیفش رو حذف کنن خب حالا برای عوام الناس این کارو بکنن بد نیست ولی اگه کلا بخواید کار کنم کار اشتباهی گفت نه باید عرض کنم گفت آقا برای چی عرض کنم بقول ضعیفه گفت آقا همین ضعیف های وقت اطمینان به آدم بیار از مجموعه ضعف قرائن این کار درست نیست که شما عرض کنید حالا مثلا یه شنیده بود تو خبر ضعیف حجت نیست فکر کردم دیگه حالا مثلا باید اول عرض کنید نمونه شماست یه خواب شده حجت نیست حالا از دم که باید برید بررسی بشه بعد اگر از مجموع این قرائنی که خودشون حجت نیستن خیلی وقتا اطمینان در میاد البته بعد در میاد دادن که همینطوری بگید اطمینان نوعی حاصل میشه الا عیاد بعد دیگه همه نوشتن مثل همینجا نه همه یکی میگن دیدن که همه یکی میگن بعد رفتم به شیخ طوسی گفتم که آره ما همه دست جمعی همه اون این خواب دیدیم یه اطمینان پیدا کردیم بچه گفت هرچی من با زبان عقل و نرم به شما میخوانم که الان این عربی تغییر کرده دیگه اون عربی رو مردم نمیفهمن سوء فهم دارن غیر از اینکه خیلی دیگه اصلا عرب نیستن عربی نمیفهمن حالا اونم که عربن دیگه اینجوری نمیفهمن ما باید عبارت پردازی رو عوض کنیم به گوشتون نرفت تا خود حضرت علی مستقیما اومد به شما اینو منتقل کرد. از این جهت نهایه کتاب مولوی مثلا نهایه به من روال نوشتن اینطوریه، مثلا این اولیه فل اول که از خودش باید پردازی کنه، مثلا این که میگه ببینی اینا هم علمن هم اهل کراماتن هم ادعا ندارن، واسه اون یه ذره هم که میخوان ادعا کنن ببینی اینقدر پشتش مستندات میارن که حساب نداره. باید دوره ما چجور دوره ایست؟ کرامات که صفر، هیچ دیگه تعطیل. علمم در حد اقل قطره ای مثلا زیاد از یه گوشه ای، بعد ادعا حد اکثر در طول تاریخ میساز که ادعای بزرگ بزرگ اصلا میمونه. خیلی راحت هیچ که نفهمیده همه اشتباه گفتن، مثلا من فهمیدم چه اشکال داره؟ بعد بگید تو که فهمیدی بگو بگم مستندات چیست؟ ولی حتی منابع رو هم مطالعه نکرده آقا با ادعای بزرگ بزرگ. کرامات هم خود هیچی تعطیل است، یه مخواست سالم انتفاع موضوع شده. فعل اول یعنی اون تنظیر و تخفیف علاوه چل افتا، حالا یه مخواست بیرمید عظمت علمی، اونم تقوا، بعد اون قدم احتیاط که هر جا که هست، و بعد یه جمع که مخالفه چقدر مستندات ارائه میده، اون میشه شیخ طوسی عقیده میشه. یا انذار کند یا فر اول، اون که انذار و تخفیفش با عبارت پردازی خودش بود، حالا صحبتی بود از شیخ طوسی کتاب نهایه به بعد این رواج رایج شده، میگه میگه یا ایها الناس اتقوا الله فی شرب العسیر فان شرب العسیر یوجد ماء، و عبارت از خودش دیگه مثالی، یعنی که
اینجایی که به
لفظ خبر، که به لفظ خبر میگه مثل این که میگوید در مقام تخفیف ها، من شیخ صدوق داره میگه مقام مقام جواب سواله، ابن واقعی قومی میگه خب، اما اینطوری میگه، میگه قال الامام علیه السلام من شرب العسیر فکأنما شرب الخمر، اونا سوال میپرسن میخواد بگه حرام است، روایت مختار رو میگه درسته؟ فاین عمل انذار علی وجه اول به کدوم؟ از خودشه. خب فلا یجب الحذر عقیب چنین انذاری الا بر مقلدین، همین گفتی درسته؟ اما ثانی اینه کجا؟ اونجایی که عبارت پردازی از خودش نمی کنه، حکایت می کنه. خودش دو جهت داره، یکی از این دو جهت جهت تخفیف و ایاده که این دوباره استنباط خود اون فقیهه یا خود اون فرده درسته؟ یکی هم جهت حکایت از قول امامش. اما و من المعلوم که جهت اولا یعنی جهت چی؟
تخفیف
و ایاد، ایاد یعنی تهدید کردن، این دوباره برمیگرده به اجتهاد در معنای حکایت که گفتم این نیست که قبل از شیخ طوسی تقلید نبود، اجتهاد نامزدی در پیدا شد، اونم اجتهاده، منتها متن روایت رو میاره از خودش نمیسازه. اما اینکه کدام روایت رو میارم، کدام معتبر است، کدام جواب این سوال است، اینا همه بر اساس اجتهاده. دقت کردی؟ خب فهیه این جهت اولا هم باز حجت نمیشه مگر بر کسانی که مقلد این شخصن، زیرا مقلد کسی است که واجب است بر اون مقلد که بترسد عند تخفیف مجتهد، درسته؟ اما جهت دوم که اون جنبه حکایت کلام امامه، این جهت دوم اون است که نفع میدهد برای مجتهد آخر، برای زراره که بشنود از اون راوی این حکایت رو، حکایتش رو تصدیق میکنه، درسته؟ اما وظیفه اون مجتهد آخر، وظیفه زراره صرف تصدیق راوی در صدور این کلام از امام است. این که بله امام ابن عیار رو گفته، اما این که مدلول کی حاضر کلام، بابا جان نگاه کنید بعد روایت که نمیشه این مذکره،
یعنی
اون معنیش داری ترجمه میگه، اما این که مدلول حاضر کلام متضمن اون چیزی است که موجب تحریم میشه، که این موجب ترساندن میشه، که مثلا ابن ابی یعفر خودش برداشت کرده، یا نه اصلا کراهت حرمت نیست، این مدلول از اون چیزایی نیست که فهم منذر حجت باشد در اون نسبت به این مجتهد، که مدلول خودش باید بررسی کنه. این کبرای کلیه بس، یاد گرفتی که اصل مطلبی بود. حالا میخواد تطبیقش بده بر آیه نفع. تو آیه نفع حذر مطلوب شده دیگه، درسته؟ حذر مطلوب شده. خب کجا حذر مطلوب میشه؟ اونجایی که حکایت به ماهیه یه باشه که حذر مطلوب نمیشه که. اونجا من متن روایت باید بخونم، بشنم روش فکر کنم، استنباط کنم. حذر جایی مطلوب میشه که من مقلد باشم. حالا یا مقلدی که عبارت پردازی اون فقیه از خودشه، یا عبارت پردازی از امامه. یعنی اینا بیان پیش پیغمبر تفقه در دین کنن، فقیه در دین بشن، عمیق یاد بگیرن، بعد برن برای مردم اون چرا که یاد گرفتن ارائه بدن. این ارائه دیگه نقل تنها نیست. یعنی نگاه کن تو چه کار میکنی؟ مثلا ریواز بکنی. خب این ریواز مثلا راضی یا صاحبش یا راضی نیست، میگه راضی نیست. میگه خب راضی نیست، لا یحل مال امرئ الا بطیب الا بطیب نفسه، بر تو حرام میکنه. این به روایت امامو داره میگه، خدا داره از این روایت استنباط میکنه و استنباطش عرض میکنه. آیه نفع مال اینجاست. معلوم شد؟
شیخ خود اشکال بگه ولی اون اشکالات قبلی هم نفذیم اصلا آیه هیچ ربطی به بحث ما نداره.
نداره، ما داره اینجایی هست، ما تحلیل. حالا تطبیق میده، میگه آیه دلالت میکنن بر وجوب تخوف عند تخویف المنذرین. مگه اینو نمیگه؟ خب تخوف کجا واجب بود؟ اونجایی که تقلید بود. پس آیه مختص میشود به کسانی که واجب است بر اون تبعیت کردن منذر در مضمون اون حکایتش. و هوه یعنی من یجب علی اتباع المنذر، مقلدین کی بوده؟ حاکی. مقلدین حاکی بوده. چون اجماع داریم بر این که شأن چنین است، واجب نیست بر مجتهد که بترسد عند انذار غیره. باید بگه دلیلتو بگو، روایتو بشنوه، خودش راجع به روایت بررسی کنه. حذر دیگه مطلوب نمیشه اینجا. معلومه؟ اینم علی کلام در این است که شأن چنین است. آیا بحث ما تو اینه، آیا واجب است بر کی؟ بر کی؟
مقلد
یا مکلف؟ یا که تصدیق کنند غیرش را در الفاظ و اسواتی که حکایت کرده، اون غیر الفاظ و اسوات را از معصوم یا واجب. و آیه دلالت نمی کند بر وجوب کی؟
بر وجوب همین تصدیق غیر در الفاظ.
تصدیق بر مجتهدی که واجب نیست بر او ترسیدن عند ترساندن. ها؟ یه که نمیگه آیه حذر توش مطلوبه. میشه معلوم نیست بشه حذر معلوم نیست. اون میگه آیه رو بعد من زراره بهش گفت این اعطا کم انجناب دوره. مگه این نبود؟ الان خبر ابن ایفون حجت بود یا نبود؟ صف
بله بود.
حذر واجب بود؟
نه
بود. با واسطش هم بر زراره نشد.
نه با این داره شد لعلم و اتفاقا یک اشعاری داره لعلم، یعنی که همیشه حذر لزوم نداره، ولی اقتضاش داره اون روایت رو میشنم و این اشتحال رو خودم اتنایی رو کنه حذر
به درد. اون شاید اون شایده به خاطر جهل در معنی لعلم بود. اینو که نسبت به خدا منسلخ کردیم مگه نکردیم؟
نه
خب پس دیگه شایدش رو گذاشتیم کنار، قطعیت پیدا کرد حتی خدا گفت.
شما
مقدمه شیخ صدوق
هستیم
من لایحضر میکنیم
خودم
یکی از امانت داریم دومیه، یعنی اون متن روایت رو میگه، بعد استنباط خودش از متن روایت من گفته، من از اون استنباطش تبعیت میکنم. مثلا باب میزنه
من لایحضر روایت اینم توش نوشته.
خب باشه،
ما این تصدیق نمیکنیم که این روایت از امام رسیده.
بعد اما تحضر معلوم نیست بشه، اون نوشته که من حضر کنم. مثلا باب زده حرمت و استعمال فلان یک قال از ساده دو سه چهار پنج. خب او گفته که من حرمت داشتم حذر کنم. اگه من مجتهدم یا مقلد شیخ صدوقم کدوم؟
من مقلدی
مقلدم چرا حذر میکنم؟ حذر میکنم دیگه. آیه نفر مال همینجاست.
من میخوام بگم علاوه بر حذر یه چیز دیگه هم میاد، اونی که تصدیق میکنه که این از امام رسیده.
خبر
واحدی رو کشه
اما حجت خبر واحدی نبود. حجت خبر واحد که این نبود،
اهم معنی بود، ولی
همین دلیل مجتهدم رو فهمید.
درسته، ولی اهم معنی بود، اینو قبول دارم، ولی میگم همین مقدار اندکو این آیه اثبات نمیکنه،
به درد ما نمیخوره. این یعنی اگر مقلدی دلیلشو به من مجتهدی دلیلشو به من مقلد گفت که شما میگید، بعد من اون مجتهد را مع دلیل تصدیق میکنم. خب باش تصدیق. این الان بحث متخربات سر این نبود، میگه میشه باید اجتهاد تحریم. خدا شما میگه تو اجتهاد تحریم نشون میده که مقلد در این مرجعش هم باید تسلیم کنه. که اصلا باید تسلیم کنه دیگه طبیعیه. با اینو نمیخوای. فالحق این است که استدلال به آیه نفی بر وجوب کفایه اجتهاد و وجوب که همون اولش که از هر فرقه یه دبیان یاد بگیرن وجوب کفایه اجتهاد و وجوب تقلید بر عوام که ادامهش نشون میده اولاست از استدلال به این آیه بر وجوب عمل به خبر واحد. درست؟ و ذکر کرده استاد ما، استاد الان یعنی استاد معنوی نه حالا حضوری، شیخ بهایی در اول کتاب اربعینش که استدلال به نبوی مشهور من حفظ علی امتی اربعین حدیثن بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما بر حجیت خبر، کمتر از استدلال بر حجیت خبر واحد بین آیه نفی نیست، این کنایه است. یعنی آیه نفی بعدش خرابه، استدلال بین روایت هم مثل استدلال به اون آیه است. درسته؟ کمتر از اونی که نمها که او خرابه اینم خرابه. کنه در این استدلال اشاره است به ضعف استدلال به آیه نفی، چرا که استدلال به این حدیث جدا ضعیف است. یعنی میخواد بگه این ضعیفه، آیه نفی هم مثل همین ضعیفه. که کما سیجی انشاءالله این در ذکر الاخبار حاضر. یه اشکال ما گفتیم بس آیه مال کجاست؟ تقلیده. من اینجا نگفتی در روایت فضل به شازان این رو اومد به کی نسبت داد؟ در علل فضل به چی تطبیق داد آیه رو؟ حج. به حج تطبیق داد. تو حج چه کار میکردن؟ تو حج بحث تقلید بود؟ نبود که. حج اینطوریه که از مردم جمع میشن مجتهد و غیر مجتهد، فرق شیعیان اونجا امام رو میدن، چون کنترلایی که در خارج از حج بوده در زمان حج نبوده. دقت کردید؟ اونجا روایت رو از امام میشنون، ولی روایت رو میرن این ور اون ور چیکار میکنن؟ پخش میکنن. معلومه؟ خب این با معنایی که ما کردیم جور در نمیاد. معنایی که ما کردیم گفتیم اینه که مثلا مجتهد میرن درس میخونن، مجتهد میشن، بعد اون حاصل اجتهادشون رو به مردمشون چیکار میکنن؟ بگید. اعلام میکنن و مردم از اونها تبعیت میکنن. اینو ما معنا کردیم. اما تطبیق که تو روایت فضل ساد به حج میمونیم اینجوری نیست، چون اگه حج میرفتن که مجتهدین نبودن، همه میرفتن و بعد کسانی هم که میآوردن خبر فقط مجتهدین نبودن، همه میآوردن و نقل میکردن و این با حرف ما نمیسازه. اشکال فهمیدی؟ شیخ فهمید چی داشت پس؟ حالا شیخ دو تا جواب میده. میگه اولا خبر فضل خبر واحده، ما الان بعضون رو حجیت خبر واحده. اگه ما قبلا روایت برای آیه نقل کردیم یه تواتر معنوی درست میکردیم، با اون تواتر معنوی بهش استدلال میکردیم. درسته؟ ولی این با یه خبر واحد تنها که نمیشه استدلال کرد. پس اول از این خبر واحد با خبر واحد نمیشه برای حجیت یا عدم حجیت خبر واحد استدلال کرد. این جواب اول روشنه. جواب دوم میگه میشود گفت حتی روایت فرض هم نشون نمیده خبر واحد رو، چون این جمعیت میرن حج از هر منطقه، مثلا یه کاروان میاد، بعد این کاروان وقتی میان خبر دادن یه نفر که نیست، افراد متعدد میان، در نتیجه علم حاصل میشده، چون علم حاصل میشده و خود علم حجته، وجوب حذر بر مردم هم چی بوده؟ بوده. پس وجوب حذری که بر مردم میومده به خاطر چی بوده؟ علمشون بوده. لذا اونجا به خاطر علم وجوب حذر دارن، اینجا به خاطر تقلید وجوب حذر دارن. درسته؟ باز حجت خبر واحد ثابت نمیشه. اینو فهمیدی؟
نه.
یه اشکال اینجاست که میتونه بگه حاجی رضا همدانی گفته قبول داریم که از هر منطقه یه کاروان میرفتن، ولی وقتی اون کاروان بمیشه که همشون نمیدن به یه نفر بگن که بگی با اون نفر چی حاصل میشه؟ علم حاصل میشه، بلکه معتقدن که پخش میشن، حالا هر کی از اون مثلا هم محلیش پدرش فامیلش میشنوه. درسته؟ اینطوریه. بنابراین این که بگی که اون حدیث فضل دیگه اینا چون می اومدن جماعت بودن کاروان بوده علم حاصل می شده و وجوب حذر از بابه بگید علم بوده، نه این رو ما نمی تونیم تصدیق کنیم، چون اون چی که متعارف هست این نیست که درست از هم منطقه یک کاروان میرن، ولی همه کاروان نمیان برای یه نفر تعریف کنن که بگید علم بوده و لزوم تبعیت از علم باشه. روی این و نکته آجا رضا فکر کنید تو جزوه حاشیه هم اومده هازا و خزازا ولیکن این حرف ما زدیم ولی ظاهر روایت یه گذشت از فضل ابن شازان علل فضل ابن شازان علل تو کتاب شد از علل فضل ابن شازان نیشابوری دفع میکند این ایراد ما را چون اونجا بحث تقلید نیست رو حجه حجم فقط مجتدی نیستن همه میان همه هم خبر میدن لیکن دو تا جواب میده شیخ یک لیکن این روایت فضل از اخبار آحاده پس قدرت ندارد در این که برگرداند آیه را از ظاهر آیه اون هم تو مسئله حجیت اخبار آها ما یه تواتر معنوی درست میکنیم این یه دونه که کاری ازش نمیشه که درسته؟ دو من امکان این جواب دومش همون که حاج رضا بهش اشکال میکنه امکان دارد من کنیم دلالت روایت فضل را بر مدعا یه بحث خبر واحد چون غالبا یه کاروان میره متعددن کسانی که خارج میشوند به حج از هر ناحیه یک کاروان از هر ناحیه میره به گونه ای که غالب این است که حاصل میشوند قطع از حکایت این من یخرج قطع حاصل میشود لکم الله الواقعی من الامام خب وقتی قطع حاصل شد خب یجب الحذر عقیب انذاره چون قطع داشته دیگه درسته؟ پس با حرف منافات نداره ما میگیم آیه نشان نمیدهد صرف اخبار حجت است خب اینم همینو میگه حالا اونجا للقد حجت است ما بعد اونجا یکی للتقلید حجت است پس اطلاق روایت رو هم میکنید بر غالب که علم حاصل میشه اشکال حاج رضا این بود گفت قبول داریم یه کاروان میرن افرادی که میرن متعددن اما اینکه همه بیان به نفر بگن یا تعداد زیادی بیان که علم حاصل بشه این ثابت نیست روش فکر کنید برای خود داره ظاهرا فلان ولی
اشکال اول جواب نمیده
آجا اشکال اول نه اشکال آجا
استاد یعنی باید هم حاجا حاجا هم
بله در کل آره با شیخ
موافق استاد اینجا
در کل با شیخ موافق اون دومی شیراد داره
توی خود متن روایت هم یعنی اینجا ما که نمیخواییم بگیم صرفا
صرفا این شأن نزول یا تنها مورد آیه همینه یعنی خود اتفاقا تو روایت هم کما قال که اووردن نگفتن لعنه هو قال مثلا یا این که یعنی خواستن یه صرفا همون چیزی که جلسه این پیش فرمودید ما هم میتونیم همین مورد رو که یعنی خود امام هم تصدیق دادن در همون آیه اما شأن نزول یا مورد خاص آیه نبوده دیگه
دوم باز درست
بله بله یعنی اونجوری
معید آجا رضا طرف شما آجارد از ناحیه دیگه میگفت که خصوصیت علم مطرح نیست صغرویه نشکا میگرد شما کبرویه
خیلی